ساعت 8 شب در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با تازه ترین خبرها. هشت کشور اروپایی میگویند که تصرف نظامی غزه به کشتن تعداد بسیاری از غیر نظامیان میانجامد. بنیامین نتانیاهو میگوید قصد اشغال غزه را نداریم، هدف اسرائیل آزادسازی این باریکه است. و به گفته مسعود پزشکیان، قشر برخوردار نباید یارانه بنزین بگیرد. درود و وقت بخیر دوباره به شما شنوندگان رادیو فردا. اسپانیا و هفت کشور اروپایی دیگر یک شنبه طرح اسرائیل برای تصرف غزه را محکوم کردند و هشدار دادند که این طرح سبب کشته شدن تعداد بیشتری از غیر نظامیان می شود. کابینه امنیتی اسرائیل جمعه طرحهایی را برای عملیات بزرگ تصرف غزه تصویب کرد. حالا وزیران امور خارجه هشت کشور در بیانیه مشترک گفتند که این تصمیم تنها بحران انسانی را به گفته آنها تشدید می کند و جان گروگانهای باقی مانده اسرائیلی را بیشتر به خطر می اندازد. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل چاره‌ای جز پایان دادن به کار و تکمیل شکست حماس ندارد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای نتانیاهو یک شنبه همزمان با نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره غزه در حضور خبرنگاران رسانه‌های خارجی تاکید کرد که هدف ما اشغال غزه نیست، بلکه آزادسازی غزه است. بنیامین نتانیاهو گفت که اسرائیل یک جدول زمانی نسبتاً کوتاه برای گام‌های بعدی در غزه در نظر دارد، اما جزئیاتی ارائه نکرد. به گفته او اهداف آنجا شامل غیر نظامی کردن این سرزمین، کنترل امنیتی ارتش اسرائیل در آنجا و استقرار یک دولت غیر نظامی غیر اسرائیلی در رأس امور است. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بسیاری از مشکلات غزه از جمله مرگ غیر نظامیان، ویرانی و کمبود کمک‌ها را به گروه حماس و اقدام‌های آن نسبت داد. مسعود پزشکیان در میانه بحران کمبود آب و خاموشی‌های پیاپی تابستان امسال میگوید دهک‌های هشتم تا دهم که برخوردارتر هستند نباید یارانه بنزین بگیرند. او روز یک شنبه در دیدار با تعدادی از مدیران رسانه‌های داخلی از واردات 4 میلیارد دلار بنزین به ایران و فروش آن به قیمت یارانه‌ای 1500 تومان به دهک‌های 8 و 9 و 10 انتقاد کرد. قیمت بنزین سهمیه‌ای در ایران 1500 تومان است و بنزین غیر سهمیه‌ای 3000 تومان فروخته می‌شود. از آبان سال 1398 که افزایش قیمت بنزین سبب اعتراض‌های گسترده مردم شد و ماموران حکومت این اعتراض‌ها را سرکوب کردند، قیمت این محصول مهم افزایش نیافته است. گروهی از شهروندان معترض در بابلسر دیشب به خیابان آمدند و مقابل ساختمان اداره توزیع برق این شهر تجمع اعتراضی کردند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع کنندگان بابلسری به خاموشی‌های پیاپی در این شهر اعتراض کردند. همزمان ویدئوی دیگری از بیمارستان رجایی بابلسر منتشر شده که نشان می‌دهد این بیمارستان هنگام خاموشی برای تأمین انرژی جهت فعالیت درمانی دچار مشکل است و نمیتواند انرژی لازم را تامین کند. خاموشی‌های گسترده برق و کم آبی تا کنون سبب اعتراض پراکنده مردم در چندین شهر ایران شده است. اما مسیر داران زنگزور در مرز شمالی ایران از سوی یک شرکت خصوصی آمریکایی اداره می شود و روزنامه فایننشال تایمز خبر داده که گفتگوها برای انتخاب متصدیان هفته آینده آغاز می شود. دونالد ترامپ جمعه میزبان مراسم امضای توافق بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بود که مسیر ترانزیتی مورد مناقشه موسوم به دالان زنگزور در کانون آن قرار داشت. این مسیر که اکنون با نام مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی نامگذاری شده، از جنوب ارمنستان عبور کرده و جمهوری آذربایجان را به نخجوان متصل می کند. این مسیر مرزی به گفته کاخ سفید یک منطقه ترانزیت چند وجهی برای ایجاد اتصال بدون مانع بین دو کشور با احترام به حاکمیت ارمنستان خواهد بود. در حالی که علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه ای اعلام کرده که جمهوری اسلامی اجازه نمی دهد دالان زنگزور بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان با مشارکت ایالات متحده اداره شود، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافق بر سر این موضوع را تاریخی و ارزشمند خواند. اما ممکن است به زودی از دردسرهای استفاده روزانه داروهای کنترل بیماری پارکینسون تا حدی کم بشه. محققان امیدوارن یک داروی جدید تزریقی که به شکل هفتگی تزریق میشه بتونه کیفیت زندگی میلیون ها فرد مبتلا به پارکینسون رو بهبود ببخشه. بیماری پارکینسون به عنوان یکی از بیماری های عصبی با گسترش و شیوع فراوانی روبروست و درمان و مدیریت اون هم تاکنون با چالش های بسیاری همراه بوده. حالا اما گروهی از محققان در استرالیا امیدوارند یافته‌های تازه‌شان بتواند تا حدی از مشکلات بیماران مبتلا به پارکینسون کم کنه. جزئیات بیشتر رو از کامبیز کراماتی بشنوید.
سرانجام یک پیشرفت و دستاورد پس از بیش از 2 سال کار تحقیقاتی، پژوهشگران در دانشگاه جنوب استرالیا به یک داروی تزریقی برای کنترل بیماری پارکینسون دست یافتند. دارویی که امیدوارند در نهایت بتواند مبتلایان به این بیماری را از دردسرهای ناشی از مصرف روزانه چندین قرص خلاص کند. دیپاناک موده، محقق و دانشجوی دکترای علوم دارویی در دانشگاه جنوب استرالیا:
در حال حاضر بیماران باید مرتب داروهایی رو سر ساعت بخورن و خب این به خصوص در مورد بیماران مسن مشکل سازه، چون اگه حتی فقط یک دوز رو فراموش کنن فعالیت عادی و روزانه‌شون مختل میشه. از طرف دیگه و به خصوص در مراحل حاد بیماری تقریبا نیمی از بیماران قرصهاشون رو به موقع نمیخورن.
حالا پژوهشگران 2 داروی مهم کنترل پارکینسون یعنی لوودوپا و کاربیدوپا را به شکل ترکیبی در یک دوز تزریقی با هم تلفیق کردند. پروفسور سانجی گرگ از دانشکده داروسازی دانشگاه جنوب استرالیا:
هر تزریق برای یک هفته کافیه و دیگه بیمار مجبور نیست که روزی 3-4 تا قرص بخوره.
پس از تزریق زیرپوستی این ترکیب، دارو به شکل تدریجی و در طول یک هفته جذب می شود. این دستاورد می تواند برای بیمارانی همچون پیتر ویلیس که ابتدایش به پارکینسون حدود 1 دهه پیش تشخیص داده شد، خبر بسیار خوشایندی به شمار بیاید. او که در حال حاضر باید روزی 4 بار مجموعی از قرص ها را مصرف کند، تأیید می کند که ممکن است به سادگی برخی از آنها را فراموش کند. میگوید اگر قرصهایش رو به موقع نخورد به سرعت توان راه رفتن را از دست می‌دهد. پیتر از عواقب فراموش کردن حتی یک قرص هم غافل نیست و آن را به تمام شدن ناگهانی سوخت یک خودرو و از کار افتادنش تشبیه می‌کند. گرچه این داروی تزریقی هنوز در جریان آزمایش‌های بالینی انسانی مورد استفاده قرار نگرفته است، اما محققان قصد دارند آزمایش‌هایشان بر روی حیوانات را از حدود 7 ماه دیگر آغاز کنند. با وجود این، انجمن پارکینسون استرالیا احتمال عملی شدن درمان تزریقی را دستاوردی شگرف می‌خواند و یادآوری می‌کند که در سال‌های اخیر پژوهش‌ها و به خصوص پیشرفت‌ها در زمینه درمان یا کنترل پارکینسون بسیار محدود بوده است. اولیویا ناساریس مدیر این انجمن میگوید:
این شیوه جدید احتمال زمین خوردن بیمار رو کاهش میده، کمک میکنه که بتونن توی فعالیت‌های معمولی و روزمره زندگی مثل کار و ورزش و فعالیت‌های داوطلبانه شرکت کنن. در واقع وضعیت رو کاملا عوض میکنه.
البته هنوز باید تا پایان موفقیت‌آمیز آزمایش‌های بالینی حیوانی و انسانی و صدور مجوزهای لازم برای استفاده گسترده آن منتظر ماند.
گزارشی بود درباره پژوهش‌های تازه محققان استرالیایی که امیدوارند یک داروی جدید تزریقی بتونه بیماران مبتلا به پارکینسون رو از شر خوردن روزانه چندین و چند قرص رها بکنه. متحره گونه‌ای زندانی سیاسی پیشین در ایران با انتشار تصاویر پوکه چند گلوله و محل برخورد اونها در خانه خودش در شبکه اجتماعی اکس نوشت: این گلوله‌ها واقعی‌اند نه اسرائیل که وزارت اطلاعات در خانه ما به سوی ما شلیک کرد. خانم گونه‌ای یک شنبه در شبکه اجتماعی اکس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو مسئول تیراندازی هنگام آخرین بازداشت خودش معرفی کرده. او که در جریان حمله اسرائیل در بند امنیتی متعلق به وزارت اطلاعات زندانی بود، نوشته که باز نکردن درهای سلولا هنگام بمباران اسرائیل هم واقعی است. پیشتر در اول مرداد خانم گونه‌ای در اینستاگرام خودش جزئیاتی رو از شلیک به زندانیان در زندان اوین منتشر کرد. این در حالی است که صدها تن از زندانیان سیاسی مرد که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند، 17 مرداد به زندان اوین بازگردانده شدند. سپاسگزارم از اینکه همراه ما در این بخش خبری رادیو فردا بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. باز خواهیم گشت در بخش‌های بعدی با خبرهای تازه‌تر.